دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
سلام مجدد به شما شنوندگان محترم رادیو پیام. با اعلام ساعت 11:03 برنامه امروز دنیای پناهجویان رو همراه با جناب آقای اسدی تقدیم حضور شما میکنیم. آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، حالتون خوبه؟
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید جان.
خوبی؟
مرسی.
خسته نباشین.
شما خوبی؟
خیلی ممنون، خدا رو شکر ما خوبیم و مشغول کار و تلاش روزانه. از دنیای پناهجویی آقا چه خبر؟
دنیای پناهجویی خیلی چیزا هست.
آره امروز بازارش داغه در واقع. آره. یه جورایی.
نه خب بعضی اخبار متفرقه هست، میشه یه ذره اشاره کرد، هرچند خیلی دردناکه، ولی خب وقتی دنیای پناهجویان مورد بحث ما هستش نمیتونیم از صحنه های دلخراش هم بگذاریم، مجبوریم بگیم. همین دوشنبه بود توی آدانای ترکیه یک کودک 10 ساله مهاجر افغان از خونه میره بیرون، میره توی رودخونه، متاسفانه خفه میشه و کسی خبر پیدا نمیکنه. شب که خانواده‌اش برمیگردن که پسرشون نیستش و بر نمیگرده به خونه، میرن که به پلیس مراجعه میکنن و بعد پلیس تحقیقاتی رو شروع میکنه. روز بعدش یعنی روز سه شنبه اهالی اون منطقه از 10 کیلومتری خونه اون پسر رو جنازه شو پیدا میکنن. متاسفانه این خبر خیلی دردناکی بود که واقعا آدم بعضی وقتا به عمق مسئله وقتی فکر میکنه، به خانواده که مهاجر هستش هنوز معلوم نیست آیندهش چیه، بچهش هم تو نیمه راه از دست میده، تصور کنی که این دیگه تمام آیندهش همین بود.
شنیدم در لندن هم یک پناهجو خودسوزی کرده و یعنی خودکشی کرده، حالا خودسوزی نه، خودکشی کرده به دلیل جوابهای متعدد منفی که دریافت کرده از اداره مهاجرت انگلستان.
من هم شنیدم ولی با جزئیات در جریانش نیستم. منتها همین هفته توی ایتالیا هم کشتی حامل پناهجویانی که نزدیک به آبهای ایتالیا بود ناخودآگاه یه چیزی منفجر میشه در داخل کشتی. زمانی که پلیس این کشتی رو زنجیر میکنه میبره که مثلا به ساحل برسونه، منفجر میشه، 3 تا از پناهجویان در جا کشته میشن و یک نفرشون گویا مفقود شده و پیدا نشده و چند نفر هم زخمی میشن. این هم خبر دیگه بود. خبر دیگه بود بازم توی هفته گذشته توی سوئیس یک پناهجوی ایرانی به محض اینکه دریافت جواب منفی دریافت کرد از اداره خارجیان سوئیس، خودشو جلو قطر انداخت و خودشو کشت. و به هر حال از این اتفاقات متاسفانه خیلی زیاد هست.
خب این خاورمیانه ملتهب در واقع باعث شده به شکلی الان مردم این تصور رو داشته باشن که به هر ترتیبی که شده جان خودشون رو کف دستانشون بگذارن و فرار کنن از منطقه، از سوریه بگیریم، از افغانستان بگیریم، خود ایران بگیریم، و این خاک ملتهب خاورمیانه باعث شده که این مردم واقعا تلاش بکنن برای اینکه به یه زندگی آرومی برسن، به هر حال خودشون رو برسونن این سوی آبها. متاسفانه برخورد خوبی هم این ور آب باشون نمیشه و از این ور مونده از اون ور رونده میشن و یک گرفتاری‌های بزرگتری هم براشون ایجاد میشه. تصور شما چیه در آینده در ارتباط با
من میگم میشه این اتفاق نیفته، یعنی پیشرفت بشر امروز، وضعیت تکنولوژیکی و اون چیزی که به هر حال در یک لحظه شما میتونی هر اخباری رو تو دنیا منعکس بکنی و همزمان میلیون ها بشر ببیننش، توی زمانی که ما بالاخره شاهد رشد بشر به لحاظ علم، به لحاظ پیشرفت و به لحاظ مثلا نگاه به جایگاه انسان و مقدس شدن انسان و خود انسان و انسان محوری و اینا، خیلی توی دنیا همزمان که مثلا ما میبینیم خیلی جاها خشن بهش برخورد میکنن، ولی همزمان میبینیم که انسان محوری توی دنیا هم خیلی رشد کرده و به جاهایی رسیده و بالاخره انسان و جایگاه انسان ارزش پیدا کرده، جایگاهی پیدا کرده، یه جور دیگه بهش نگاه میشه، همین جوری که هر کسی به خودش یه جور دیگه نگاه میکنه. توی این دنیا، توی این شرایط، توی این مقطع ما میتونیم به یه جایی برسیم، به یک تصمیماتی برسیم، مثل دولت ها، مثل کشورها، مثل جامعه، مثل مردم، که به این نتیجه برسیم که نباید هیچ کس، نباید هیچ کس با خطر جانی روبرو بشه. یعنی پناهندگی نباید باعث بشه، یعنی اینقدر سختگیری، اینقدر مثلا تنیدن مرزها با سیمای کارگر و پلیس و امکانات جنگی و غیره نباید باعث این بشه یک قایقی که شامل 30 نفر هست، 100 نفر هست، مثلا اینقدر خودشو با آب و آتش بزنه که غرق بشه، نابود بشه در نصف راه. خب باید یه فکری کرد، مثلا میتونن اینا فکری بکنن. ببین دولت، خب این شما تصور کنی که مثلا چند سال آدم میتونه مثلا اینجوری فکر کنه، چند صد سال دیگه مثلا میتونی فکر کنی که این سیکل همینجوری ادامه پیدا میکنه، از دوره‌ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر مثلا در میاد پس از جنگ جهانی دوم به این ور، و اینکه بالاخره این صفبندی در اروپا شکل میگیره و کشورها هر کس جای خودشو پیدا میکنه و این موقع مثلا مسئله حقوق بشر میاد روی میز، اعلامیه جهانی حقوق بشر میاد، مسئله کنوانسیون حقوق پناهندگی میاد، همه اینا رو وقتی نگاه میکنه میبینه که خب 70 سال از این دوره داره میگذره، سپری میشه و بالاخره همینجوری ما، من و شما روز به روز باید بیان اینجا توی این رادیو اخبار از این صحنه ها بشنویم، بگیم و بالاخره روز بعدش همین تکرار میشه. روز بعدش فردم تو تلویزیون صحنه اینترنت و غیره باز نگاه میکنی، این صحنه دلخراش مرتب مرتب تکرار میشه و کسی وسط نمیاد میگه اینو باید. یه سازمان مللی که قدرت داره یه روز نمیاد، یه شورای امنیتی که قدرت داره نمیاد یه روزی بگه خب این سیک تا کی باید ادامه پیدا بکنه، چرا باید ادامه پیدا بکنه، چرا ما نمیتونیم نقش دیگری رو ایفا بکنیم، چرا ما نمیتونیم که تصمیم دیگری بگیریم و این به این شرایط اسفبار، فلاکتبار، غیر انسانی مثلا برای همیشه پایان بدیم. حتی اگر منجر به این بشه ما در مرزهای یونان مثلا دوتا شهرراه اصلی پناهندگان به اروپا، یکی دریای ایژه است از طرف یونان و ترکیه میاد، یکی دریای مدیترانه است از طریق لیبی و آفریقا میاد، ما توی اونجاها میتونیم بزرگترین تأسیسات پناهندگی درست کنیم، بزرگترین امکانات پناهندگی بهش اختصاص بدیم و امکانات بهداشتی، درمانی، مالی، پولی، خونه، امکانات، همه اینا رو به اختصاص بدیم، کسی که نمیتونیم بپذیریمش ببریم اونجا تا زمانی که تکلیفش روشن بشه، نه اینکه قرنطینه بشه، نه اینکه مثلا بی امکانیتی، نه اینکه مثل
جزایر،
نه اینکه مثل جزایری که مثلا توی حاشیه مثلا استرالیا هست پناهندگان رو به طور زندانی گذاشتن. منظورم این نیست، منظورم این که بالاخره احساس کنید رسیده به یه جایی هم امنیت پیدا کرده، خودش، خانوادهش، بچهش، هم مدرسهی وجود داره، هم امکاناتی وجود داره و بعدش هم برای رفتن به داخل هر کشوری میتونن تصمیم بگیرن دونه دونه، مثلا قبلا توی یوان ترکیه شروع تصمیم میگرفتن دونه دونه اینا رو مصاحبه بکنن، بازبینی بکنن، شرایط گذشتهشون رو بسنجن، بعد انتقالشون بدن.
دو تا موضوع وجود داره، یکی این که خب شما اشاره کردین به کنوانسیون سال 1951 و گذشته 70 سال، 69 سال از اون تاریخ و اون قوانینی که در اون سال در واقع تصویب شد و پایه‌گذاری شد. حالا بعد از گذشت تقریبا 70 سال اون قوانین به جای اینی که کامل بشه و به نفع پناهجو بره جلو، اینگونه نرفته واقعیت قضیه و سعی کردن ملل دنیا حالا بر اساس موقعیت‌های تاریخی مختلف، موقعیت‌های بحرانی مختلف هر جامعه‌ای، اومدن یه سری متمم و یک سری تبصره به این قوانین اضافه کردن که به ضرر پناهجو بوده در بسیاری موارد. این یک نکته است که آدم باید بهش توجه بکنه. نکته دیگه این که در واقع پناهجو اصلا چی میخواد مگه؟ واقعیت قضیه اینه که از یک، و اگه بخوام به طور کلی به داستانی پناهجو دقت بکنیم، اینی که از محیط زندگی خودش به هر دلیلی ناراضیه و میخواد یک تغییری در زندگی خودش ایجاد بکنه، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. بنابراین تلاش میکنه خودش رو برسونه به یک مأمنی، به یک جای امن‌تری. حالا وقتی میرسه به اونجا و احیانا مواجه میشه با یه همچون اردوگاه‌هایی در حاشیه استرالیا، یا احیانا اینها به شدت سرخورده میشه و کسی هم که به قول شما دنبال کارش رو نمیگیره، در صورتی که اگر واقعا امکاناتی برای این افرادی که حالا در مرحله اول حتی قبول نمیشه پناهندگیشون، به حرفهاشون اعتماد نمیشه، اگر یک امکانات مختصر حداقل زندگی که حق بشره، اصلا در واقع پایه حقوق بشر اینه که همه انسانهای کره زمین بایستی از یه حداقلی برخوردار باشن، حالا بالاتر رفتن خب چه بهتر، ولی از اون پایین تر حق ندارن بیان. اون حد اقل رو اگر امکاناتش رو برای اون پناهجو فراهم بکنن، طبیعتاً اون پناهجو هم تلاش خواهد کرد که مدارک مستدلتر، محکمتری رو ارائه بده تا بتونه در واقع بیاد و وارد جامعه بشه. و اگر این امکانات رو نداشته باشه، این میشه که الان هست که شده واقعیتش. حالا من نمیدونم چرا دولت ها واقعا یه همچین فکری نمی کنن، یک برنامه ریزی بلند مدتی برای این موضوع نمی کنن که ترس از این دارن که یک جمعیت هنگفتی رو باش رو به رو بشن، نمیدونم چه چیزی پشت پرده است، یا احیانا توجهی اصولا به حقوق اولیه انسان ها نمی کنن در این زمینه.
نه، من واقعیت دارم میگم خب الان ما شاهد هستیم که حدود 10-11 میلیون آواره توی همین خاورمیانه الان داریم، یعنی توی مرزهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، ترکیه، توی همین خط، و اینا منتظر بودن بیان توی اروپا، اونتا جلوشون رو گرفتن و همون جاها موندن. خب این دولت ها باید این آمادگی رو، مثلا به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که تام الاختیار هست، نمیگم تام الاختیار، حتما اونم باید بالاخره با دولت ها مثلا حرف بزنه، مرتب مشکلاتشو با اینا درمیان بذاره، چون سازمان ملل از دولت های مختلف تشکیل شده دیگه، با اینا حرف بزنه و امکاناتی که لازم داره بگیره. یه من برای این اردوگاه مثلا اینقدر میلیارد دلار، یورو، هرچی نیاز دارم، اینقدر بهداشت، اینقدر امکانات باید در اختیارش بذارن، اینقدر نیاز دارم پناهنده بفرستم توی اروپا، آیا اروپا آمدگی اینو داره؟ چند هزار نفر رو در سال میپذیره، سهمش رو جدا کنم بفرستم، بعد بقیهشم که به نتیجه نمیرسه اونجا تامین کنه زندگیشون. همین اروپایی ها بیان تامین کنن زندگی اگر نمیخوان وارد بشن، ولی اونجا امکاناتی رو
آخه الان این بودجه داره مثلا صرف این میشه که دولت ترکیه رو بهش پول میدن با باج‌خواهی که در رو به روی پناهندگان ببنده، دارن به دولت یونان پول میدن که در رو به روی پناهندگان ببنده، در صورتی که همین پولها رو اگر که وردارن در اون نوار مرزی اروپا هزینه کنن برای خود پناهجوها، زندگیشون رو از یه تکون خیلی حداقلی بهش بدن، یه امکانات خواب مرتب، یک امکانات بهداشتی حداقلی در اختیارشون بگذارن، از این بحران بیرون میاد ماجرا و شاید خیلی کمتر از اون پولی که الان دارن خرج میکنن برای اینی که اردوغان بیاد در مرزاشو ببنده یا دولت یونان مثلا بگه آقا من نمیتونم اینا رو نگهداری کنم اگه پول ندین، نمیدونم اینجوری، از این اتفاقا به جای اینکه اون پول هزینه در واقع این دولت ها بشه که بخش زیادیش هم مثلا به این پناهجوها نمیرسه و در واقع برای این پناهجوها به اونا پول میدن دیگه، برای نگهداری از این پناهجوها است، وقتی نمیرسه دیگه آدم کاری نمیتونه بکنه.
ما خودمون مثلا زمانی که اومدیم ترکیه هنوز اون تازه پایان مثلا چیز بود، پایان جنگ سرد بود، خب آلمان شرقی به آلمان غربی پیوسته بود، توی بلوک شرق بالاخره اتفاقات خیلی زیادی افتاد و بالاخره خیلی ها فکر میکردن که این میتونه پایان اون چیزی که سالهای سال بوده، مثلا پایان دوره پناهندگی هستش، وقتی این تحولاتی که گفتم که در بلوک شرق اتفاق افتاد توی دهه 90 به این ور، همه فرض کردن، همه فکر کردن که این اتفاقات باعث میشه که شرق و غرب یکی بشه، همه بازار و دموکراسی بشه، اختناق و درگیری و جنگ و زندان و غیره هم پایین میاد، دیکتاتورها سقوط میکنن و همه چیز اوکی میشه، و گفتن وقتی این اتفاق داره میفته خب پایان دوره پناهندگی هم سند کنوانسیون ژنو و مال سازمان ملل همش دیگه پایان پیدا میکنه. اون موقع خیلی بحث بود سر این، ما تازه اومده بود ترکیه، اصلا گفتن تمام شد پناهندگی، دیگه کسی پناهنده نمیگیره، دیگه کسی نمیخواد، چون دولت ها دیگه دارن به صلح و صفایی میرسن و بالاخره شرق و غرب یکی شده و دیکتاتوری هم تمام میشه و همه بازار میشن، همه دموکراسی میشن.
همون دوره بود که دیوار برلین رو برداشت،
دیوار برلین فرو ریخت، آلمان شرقی اومد توی آلمان غربی و بالاخره دوتا آلمان یکی شدن، که اینا پشت در بسته سالهای سال اینجوری نمیتونستن نفس بکشن. خب این شرط گفتن دیگه تمام شد، ولی هیچ کس نگفت بعد از این چه اتفاقاتی، هیچ کس پیشبینی نکرد و هیچ کس هم واقعا نمیتونست پیشبینی بکنه بعد از این ماجرا اینقدر جنگ توی این بویژه تو دو دهه اخیر، اینقدر جنگ و جنگای خانمانسوز توی مثلا خاورمیانه توی آفریقا.
یکی از دلایلش حمله آمریکا به عراق بود. خب طبیعتاً وقتی به عراق حمله کرد، و البته در ابتداش خود حمله عراق به کویت باعث شد که بسیاری از کویتی‌ها اون موقع فرار کنن بیان ایران، و از طرفی در واقع اون قلدربازی که صدام حسین در آورد در اون سالها باعث شد که در واقع امریکا رو به یه شکلی تحریک بکنه و اون جنگ ناموفق رو در عراق راه اندازی بکنه، و همون جنگ ابتدایی باعث شد اصلا کلن خاورمیانه شروع کنه بحران زده بشه، اصلا یکی یکی بحران ها از همون تاریخ ها شروع شد، و جمهوری اسلامی هم که از اون طرف بهره برداری همه جانبه کرد از منطقه، هم در عراق هم در سوریه پایگاه‌های خودش رو تحکیم کرد، به اسم مبارزه با آمریکا شروع کرد به عملیات تروریستی در منطقه. خلاصه یعنی همجوری آدم تاریخ رو نگاه میکنه از بالاتر و از یک نگاه دیگری میبینه که به شکلی دودش تو چشم مردم خاورمیانه رفت به شدت، و حقیقتا بسیاری از مردم اون منطقه آواره شدن، بسیاری از اون مردم از بین رفتن، عزیزانشون از دست دادن، چه در راه‌های پناهندگی، چه در خود خاک خونه خودشون که زیر بمب و موشک و تیر و تیرباران و نمیدونم این هوا بودن، و از اون طرف معترضینی که احیانا به هر شکلی اعدام شدن و تیرباران شدن و اتفاقات بدی که در منطقه رقم خورد.
من فکر میکنم که جهت درستی رو ما در این حرف میزنیم در موردش. همین نمونه که الان توی ترکیه هست، خب ما میتونیم که بگیم این پناهجویانی که دیگه راهی برای مثلا برون رفت از ترکیه ندارن، راه بازگشتی هم مثلا به ایران و جاهای دیگه دنیا ندارن، سازمان ملل میتونه با کمک دولت ترکیه و اروپا مثلا کمک هزینه به اینا بده، یه بیمه مثلا درمانی به اونا بده، یک اجازه کار مثلا به اینا. این ساده ترین، یعنی ساده ترین چیزیه که هر انسانی توی هر کشوری باید داشته باشه،
حق طبیعی،
اجازه کار، یعنی یک کمک هزینه ناشیست، یه مدرسه مثلا بچه‌ش.
آقای اسدی در همین سوئد صحبت اینه که کمک هزینه ها رو حذف کنن. حالا شما الان دنبال کمک هزینه های بچه های ترکیه ای، یعنی پناهجویی که اینجا به هر حال داشته با مثلا دوتا بچه و خانومش یا احیانا شوهرش، دارن دوتا زن شوهرن با دوتا بچه، ماهی 4-5 هزار کرون 6 هزار کرون از دولت مجموعاً میگرفتن بابت کمک هزینه که بتونن فقط اجاره ای رو، بخشی از یه اجاره خونه رو تامین بکنن، تازه صبح تا شب هم تلاش بکنن واسه پرونده شون، واسه اینها، و در نهایت آخر ماه هم کلی بدهکاری برای خودشون به بار میارن، همون هم داره دولت ازشون دریغ میکنه به زودی.
آره من بحث عمومی تری دارم میکنم راستش. من فکر میکنم کل اروپا باید به نتیجه برسه، کل کشورهایی که تو منطقه هستن باید به نتیجه برسن، یعنی این باید به بحث، به گفتمان تبدیل بشه. مردم باید در این سرنوشت دخالت داشته باشن، دخالت مستقیم. توی جلسات بعدی قبلی ما گفتیم این دموکراسی که الان توی غرب هست 4 سال یک بار مردم رو در سرنوشت خودشون، دخالتشون در سرنوشت خودشون رو یه جوری باز می‌دارن، بخاطر اینکه رای میدن به یه دولت بیاد تا 4 سال هر گندی هم به این جامعه بزنه، اونا هیچ دخالتی نمیتونن بکنن. نمونه همین وضعیت پناهندگی تو سوئد رو گفتیم نذاشتن مردم دخالت کنن، ببینن مثلا اینا منظورشون از پناهنده نپذیرن منظورشون چیه. من نمونه یه کامنت آوردم، گفتم که بالاخره سیر کیس یک پناهجو که روزنامه یتبوری پستن منتشر کرده، 400 نفر سوئدی اونجا کامنت گذاشتن و گفتن این خانواده باید بمونه، ولی گفتن جنایتکارا باید نمونه، اونا رو باید اقامت ندین. نه، گفتن مسجد و منبر مثلا، گروه های اسلامی، گروه های جنایتکار، گروه های فلان، مدرسه اسلامی نباید باشه، اونا رو نباید باشه. مردم مخالف اینان، ولی بالاخره خیلی از پناهجویانی که سکولارن، مدرنن، امروزیان، یه زندگی انسانی میخوان، یه آرامش میخوان، میخوان تحصیل کنن، میخوان زندگی برای بچه هاشون، برای مثلا خونوارشون تأمین بکنن، اینها هم با این آتش میسوزن. این مسئله مهمیه، توی اروپا هم هست، ویژگی سوئد نیست، ویژگی کشورهای اروپا هست، آلمان، از همه جای دنیا توی این زمینه بدتر شده. الان مسجدهای خیلی بزرگ دارن میسازن اونجا، که بالاخره به پول و امکانات و خاک و اون چیزی که مالیات دهندگان اون کشور دارن، هیچ ربطی به زندگی بشر هم نداره، هیچ ربطی، یعنی هیچ مسجدی، هیچ منبری، هیچ ربطی به زندگی، به رفاه برای مردم نداره. مردم نماز میخونن، برن تو خونه خودشون نماز بخونن، اطاعت کنن از خدا، چه ربطی داره که من پول مالیات این مملکت بدم، اون که صرف یه مدرسه بکنم برای پیشرفته بچه، بره مسجد بسازن. من میگم اگر کسی مخالفه، از این سر مخالفم، منم باش موافقم، از این سر باید مخالفت کرد، نه از اون سر که بالاخره اونا با چیز دیگه مخالفت میکنن، ولی همه پناهندگانی که شرایط اینجوری ندارن باید با این حاصل. توی مالمو دوتا راسیست نازیست اومدن، یک کار احمقانه ای کردن، یک کتابی رو میخوان آتش بزنن، اسمش هست قرآن مجید. خب میخوام 100 میلیون قرآن مجید رو آوردن اونجا آتش زدن، مگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ تو هم برو هر قرآن دیگه، هر کتاب دیگه فکر میکنی در مقابل اون هست به آتش بکش، ببین کسی میاد یقتو بگیری به آتش بکش چی میشه مگه؟ ولی نریز توی خیابون مغازه مردم و ماشین مردم و خونه مردم رو با آتش بکش.
یعنی از اون طرف اون حرکت آتش زدن مورد انتقاده واقعا؟ که خب حالا اصلا که چی؟ حالا مثلا آتش زدی، خب چی رو ثابت کردی الان؟ بعد از این طرف در واقع به جای اینی که یک انتقاد درستی از سمت کسانی که این کتاب رو بهش باور دارند گفتمان راه بندازن که آقا این کارو نکنین، مثلا حالا این کار قشنگی نیست، مگه خوبه که هر کسی به هر حال یک سری مقدساتی داره، ما بیایم به مقدسات شما توهین بکنیم؟ نکنید این کار، بشینن واقعا گفتم مثل انسان‌های متمدن. اونا میان اونجوری میکنن، پلیس بهشون اجازه نمیده، میگه آقا نزنین، اونا میان کار خودشون انجام میدن. از این طرفم اینوریا میان میریزن تو کوچه و خیابون، آتیش میزنن و خسارت به بار میارن و اصلا یه وضعیتی که واقعا درخور جامعه امروز بشری نیست، شایسته بشر امروزی نیست و بر نمیتابه واقعا یک انسان متفکر رو که
ببین همینجا من برای آزادی بیان و قلم و اندیشه هیچ مرزی قائل نیستم، حقیقتا هیچ مرزی قائل نیستم. تنها زمانی مرزی قائل هستم به خود انسان ضرر بزنه، یه نوع آزادی که باعث بشه به خود انسان، به بدن انسان، به جسم انسان، اگه نه مثلا به قرآن و اینا. من میگم همون قرآن، همینو گفتم، من میگم اونو آتش زدن، تو هم فکر میکنی برو مثلا انجیل رو آتش بکش دیگه، چه اتفاقی تو این وسط میفته؟ کسی آسیب نمیبینه دیگه، فوقش همینه. من میگم آزادی بیان نباید محدود بشه. پلیس سوئد تشخیص داد ممنوع کنه اون آتش زدن به طور رسمی، تشخیص درستی داد، گفت نمیتونیم کنترل کنیم، گفت نمیتونیم کنترل کنیم، ممکنه در پس این کسای آسیب ببینن، کسای کشته بشن، کسای بالاخره با مشکلات زیادی روبرو بشن توی لحظه. ولی من تازه موافق این نیستم، این جنبش اسلامی باید اینقدر هار باشه، اینقدر ضد انسانی باشه، بعد مثلا در پس این بعدم تازه لغو کردن مجوز، لغو کردن رسما تو روزنامه ها نوشتن مجوز لغو شد، قبلش هم گفتن، ولی با این وجود روز نماز جمعه از نماز جمعه میان بیرون چند صد نفر دیگر هم دعوت میکنن، گروه بندی میکنن، سازماندهی میکنن، میرسن این کارو میکنن، گند زدن. من میگم من دفاع نمیکنم از این، یک سر سوزن برام قابل دفاع نیست، یک سر سوزن. اینو باید محکوم کرد، هر کاری کردن، با اینکه بالاخره پلیس عقلانه کرد، ممنوع کرد، نذاش، گفت ممکنه آسیبی به کسی برسه، نمیکنه، نمیتونیم کنترلش کنیم، اصلا گفت نمیتونیم کنترلش کنیم. خب تشخیص دادی کار بود، ولی تازه من میگم باید میتونست کنترل بکنه، اجازه بده به اونم آتشش بزنم، اجازه میداد اونها هر چیز دیگه آتش بزنه، ولی به مردم حمله نکنن، به ماشین و دست
خسارت به بار نیاد.
خسارت به بار نیاد.
آقا در میان مسائل پناهجویی ما برمیخوریم به یک نمایشگاه عکسی از پناهجویان از سمت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی که در ایستگاه مرکزی قطار استکهلم برگزار شد در هفته گذشته. خب به جای اینی که حالا ما الان صحبت این کردیم که یک بودجه‌هایی تامین بکنن برای اینکه زندگی خود پناهجویان رو در واقع تأمین بکنن و به شکلی به سامون برسونن، میان نمایشگاه برقرار میکنن. داستان چی آقا؟
ببین من دنبال کردم راستش این نمایشگاه رو که کمیساریای عالی پناهندگان الان مورد بحث ما بود، اینا خودشون برگزار کردن. خب من برم در درجه اول خیلی مهم بود که مثلا همچین سازمانی در رأس این نمایشگاه قرار گرفته، خودش مثلا داشتن در کار امور پناهندگی هست در دنیا و رفته این کارو کرده، بعد مثلا رئیسشون اومده گفته که خب ما فکر میکنیم که این باعث میشه که توجه ها به مسئله پناهندگی، گفته که پناهندگان فقط ارقام و مثلا عدد و ارقام نیستن، پناهجویان هر فرد یک داستان زیادی برای گفتن داره.
پس میدونه.
بله.
میدونه. یعنی
بله.
خودش میدونه در بله. جریانه. عمل بله. نمیکنه. نمایشگاه میذاره حالا.
بله. بعد اون موقع گفته که این چیز هست. نمادش هم کلید هست. این کلید چیه؟ سازمان ملل
کلید با کلید روحانی که خیلی در ارتباط
فرق میکنه. اون کلید اقتصادی مثلا روحانی با این فرق میکنه.
این کلید در خونه است.
آره. این گفته ما متوجه شدیم بسیاری از پناهجویان وقتی پا در مهاجرت میگذارن کلید خونه خودشون رو به همراه دارن و این کلید خونه خودشون معنی واقعیش اینه که اون به انتظار این که یک روز بر میگرده دوباره خونه خودشو باز میکنه و به اونجا میره و این موقت هستش و این کلیدو با خودش میاره. بنابراین میگه این باید این سمبوله، یه سمبولیکه. این باید مثلا در انظار عمومی یا انظار عمومی رو باید متوجه کنیم که پناهجویان در چنین شرایطی هستن. میگه که پناهجویان بحرانی که مثلا به وجود اومده سالها نه تنها پایانی پیدا نکرده بلکه بسیار بدتر هم شده و وقتی اینجوری هست باید توجه عمومی جامعه رو به مسئله پناهندگی که هر فردی یه داستان خیلی مهمی برای گفتن داره، این توجه ها را زنده نگه داریم و مواظبت کنیم و مراقبت کنیم و بپذیریم و بالاخره به این قشر از انسانهای آواره توی دنیا توجه عمومی بیشتری بشه. دولت ها توجه کنن، سازمان ملل توجه کنه، سازمان های مدافع حقوق پناهندگی توجه کنن، مردم، افکار عمومی جامعه توجه کنه و بالاخره اینا انسان هم به یک زندگی انسانی نیاز دارن در هر جای جهان که باشن، در هر مرزی که جلوشون بگیرن باید اونجا توی اون مرز امکاناتی براشون دست و پا بکنن، اینا تأمین بشن به لحاظ امکانات زندگی. فکر کنم که مثلا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که الان دفترش در استکهلم هست میاد همچین نمایشگاهی رو مثلا برگزار میکنه، بیشتر هم برای محبوبیت خودشه، هم توجه به خودش، به موقعیت سازمان ملل در بویژه کمیساریای امور پناهندگان، یا توجه به این هست، بخشش هم توجه بالاخره. ما نمیتونیم مثلا بگیم بله سازمان ملل بخواد طرفدار پناهنده نیست و اینا، برحال این هم یک بخش کار این سازمان هست که خودشم بشناسونه. یا شاید مثلا تو این دوره که مثلا الان هست بگه که خب من تو این دوره باید بالاخره یه کاری بکنم، یه کار سمبولیکی بکنم، یه توجه نم. فکر کنم اینجوریه هست.
بسیار هم عالی، در واقع توضیح کامل دادید. ولی اینی که کمیساریای عالی پناهندگان میاد یه همچین نمایشگاهی در واقع برقرار میکنه با توجه به اعتراض و نارضایتی پناهجویان در سالهای اخیر نسبت به عملکرد این سازمان، در واقع همون جوری که توضیح دادین یه جورایی باعث نمیشه که فقط برای مطرح کردن خودش این کارو کرده باشه، یعنی به ته ماجرا این نباشه که حالا زندگی پناهجوها اوکی میاد به تصویر میکشه، ولی برای مطرح کردن خودش یا اهداف دیگه‌ای برای مطرح کردن خودش یه همچین سازمانی در دنیا برگزاری همچین نمایشگاهی رو علم کردن، چی فکر میکنیم؟
ببین خب کمیساریای عالی پناهندگان که بخشی سازمان ملل هست در امور پناهندگان، یه سازمان معروفیه، در بسیاری از دنیا شعبات مختلفی داره، در افغانستان داره، در ایران داره، در هندوستان داره، در ترکیه داره و در بسیاری اندونزی داره، مالزی داره و اینا پناهندگان از کشورهای دیگه میرن اونجاها مستقیما، نه به دولت ها بلکه به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خودشون رو معرفی میکنن و این سازمان به لحاظ مثلا وسعت سازمان مشهوریه، معروفیه، سالها کارو میکنه. شاید به این معنا هم همه این فکوسش فقط برای شناسندن خودش نباشه و در این حال هم بالاخره هر سازمان و دولتی هم برای موقعیت مثلا خودش همه این کارو میکنه. معلومه که سازمان ملل اگه توی استکهلم میره توی اسکای مرکزی قطر همچین نمایشگاهی رو دایر میکنه، خب قبل از هر چیز توجه های مردم به این سازمان دوباره جلب میشه. ای کمیساری عالی توی اوج ضد پناهندگی در جامعه سوئد اومده توی مرکز این شهر همچین نمایشگاهی رو مثلا دایر کرده، بعد اون موقع مثلا گفته پناهندگان کلید رو با خودشون میارن با امید اینکه یه روز برمیگردن خونه خودشون رو باز میکنن با اون کلید، و بالاخره بعد توجه بشه که این پناهجویان مهمن، به زندگی نباید توجه کرد، به داستانهای زندگی اون نباید توجه کرد و و و و خیلی چیزای دیگه. میدونم امروز خیلی هم ممکنه بگن که این سازمانی که الان خودش رو در مقابل همه پناهندگان بی‌وظیفه کرده، الان ما شاهد هستیم در این کشورایی که الان من اسمش بردم سالی 4 تا پناهنده رو به جای دیگه نمیفرسته، خودش بخشی از سازمانی هست که پناهجویان رو کمک میکنه برگردن به کشورهای خودشون، چگونه هست میاد نمایشگاهی مثلا اینجوری دایر میکنه توی مثلا شهر استکهلم؟ خب ممکنه این حرفا بشه، ولی من اینجا نتیجه نمیگیرم که سازمان ملل ضد پناهنده هست، یعنی بخش کمیساریای عالی پناهندگان. خب بالاخره همین سازمان ملل یه زمانی ماها رو توی ترکیه پذیرفته، یه زمانی هم مثلا پول میداد $100 بر خانواده پول میداد بتونه یه زندگی به خور نمیری داشته باشه، بعد تسهیلاتی رو فراهم میکرد با این کشورها میرفتن اونجا. همین دولت سوئد اومده بود، من تابستون سال 92 اونجا بودم، مثلا اومده بود یه هیئتی 3 ماه هیئت سوئدی مثلا توی ترکیه بودن، فقط با پناهندگانی که سازمان ملل پذیرفته مصاحبه میکردن. نروژ اومده بود، دانمارک اومده بود، استرالیا اومده بود، کانادا اومده بود، خیلی ها بودن، اومدن پناهنده رو میبردن. اون سازمان ملل بالاخره این خدمات رو مثلا تامین میکرد، این شرایط رو فراهم میکرد. به این معنا این سازمان سازمانی بود از حقوق پناهندگان بر مبنای همین کنوانسیون سازمان ملل که مصوبه سال 1951 هستش، همونا این کارو میکردن. و بالاخره به این معنا نمیتونی بگی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل سازمان ضد پناهندگی مدافع حقوق پناهندگیه، منتها موقعیت جهانی به جای رسیده، شرایطی رسیده که این سازمان هم جوابگو نیست. امروز در بتنایی این سازمان زمانی میتونه جوابگو باشه همه دولت ها با تمام پلانش، با تمام برنامه ریزی هاش، با تمام بودجه که بعد برش تصویب بکنن موافقت بکنن، و در چنین شرایطی میتونه. دفتر ترکیه رو چرا تعطیل کردن اینا؟ خب لابد یه مشکلی وجود داره که این دفتر ترکیه رو اینا تعطیل کردن. خیلی هم معروف بود، خیلی هم مشهور بود، خیلی هم پناهندگان، هزاران هزار پناهجوی ایرانی از این طریق اومدن توی غرب یه زندگی امنی پیدا کردن، که بالاخره سازمان ملل وسیله بود اینا رو میفرستاد، کمک میکرد. حتی بالاخره پناهجویی که میخواست دپورت بشه، ما اولین جایی که بهش رجوع میکردیم که جلوشو بگیره قدرت داشت خود سازمان ملل بود. قدرت نداشتیم، نمیتونستیم، به اون مراجعه میکردیم، جلوی سازمان ملل جمع میشدیم و بالاخره قدرت اونا رو به کار میگرفتیم تا اینکه جلوی پناهجوی رو مثلا به ایران بگیریم. بالاخره میدونی هنوزه این سازمان سازمانی هست که مدافع حقوق پناهندگان هست هر جایی که باشن، منتها امکاناتی نداره، امکاناتی به اختیارش نمیذارن و بالاخره نمیشه بیان چون نمایشگاهی برگزار کنن یکی بگه خب بالاخره این ضد پناهنده. یکی اومده بود توی ترکیه، من یادم اون موقع داد فلان خودشو با آتش میکشید، این سازمان ضد پناهنده. من این تصور رو ندارم، بالاخره کیس تو هرچی بوده به طور فردی نباید. خب بالاخره اینا هم یه برنامه دارن. ما خیلی توی همین رادیو سر مسئله حقوقی به طور فردی، تحقیقات فردی در مورد دلایل پناهندگی، بالاخره این سازمان و درست نشده هر کس پناهنده بود با هر دلایلی بپذیرتش. این پناهنده بالاخره یک قانونی در رأسش هست، یه برنامه داره، یه پلان داره، یک مقرراتی داره، بعد بر مبنای اون مقررات پناهندگان رو بپذیره و بالاخره تو بر مبنای این مقررات باید بتونی از خود دفاع کنی و از شرایط حقوقی خود دفاع بکنی. اونم مثلا برش فردی کاملا و به طور حقوقی مثلا بررسی میکنه کی واجد شرایط پناهندگی هست و کی نیست. بنابراین نمیشه مثلا اونو محکوم کرد که مثلا در سازمانی که مخالف پناهندگان هست.
سوالات بسیار وقت کوتاه، بایستی خداحافظی کنیم از شما آیه اسدی به خاطر اینکه فرصتمون به پایان رسیده، ولی سوالات همچنان مونده و من مهمترینش رو فقط از تون میپرسم، اونم در ارتباط با فراخانیه که دادید که پناهجویان جمع بشن و اینگونه سوال رو میپرسم که برای ادامه کمپین دفاع از حقوق پناهندگی دعوت کردید که بیان و یک جلسه برگزار بکنن برای ادامه راه، چه قراره بشه و چه اتفاقی قراره بیفته؟
ببین خب ما در یک ماه گذشته بر حال تا اونجایی که به سازمان ما برمیگرده کارهای خیلی با ارزشی انجام دادیم، کارهای خوبی انجام دادیم، نامه هایی رو به دولت نوشتیم، دنبال کردیم این نامه ها رو، پشت سرش دو تا اکسیون در مقابل اداره مهاجرت گذاشتیم، توی استکهلم همین کار رو کردیم و بالاخره بخشی از این فعالیت ها در مطبوعات سوئد انتشار پیدا کرد و در رادیوها انتشار پیدا کرد، بالاخره به گوش دولت رسید، به گوش جامعه رسید. مشکلات پناهجویان رو ما دستبندی کردیم و شرایط رو گفتیم و بالاخره نمیخوایم این روندی که شروع کردیم پایان پیدا بکنه، میخوایم به نتیجه‌ای برسیم، میخوایم یه کمپین درازمدتی داشته باشیم، میخوایم یه پلانی داشته باشیم و بتونیم به جایی برسیم، میخوایم راه حل‌های درستی انتخاب بکنیم، میخوایم همه پناهجویان و همه علاقمندان، همه کسانی که دوستدار پناهجویان هستن، مدافع حقوق پناهندگی هستن، در این کمپین، در این پلان، در این برنامه مثلا شریک کنیم، کاری بکنیم. سر و صدای پناهجویان رو باید در بیاریم، از حقوقشون دفاع کنیم. قبل از هر چیز خود پناهجویان باید متشکل بشن، باید سازمان پیدا بکنن، باید این مسئله به ملکه ذهنشون تبدیل بشه، باید شب و روز بهش فکر کنن، به اینکه بالاخره میان یک ساعت در مقابل اداره مهاجرت، در مقابل دفتر فلان احزاب، دولت، پارلمان جمع میشن، پلاکارتی به دست بگیرن، شعاری رو در دست بگیرن، خواستی رو در دست بگیرن، خواستهاشون رو بگن. من در این اطلاعیه گفتم پناهجویانی که پرونده هاشون بسته شده و هیچ و ناامیدن و نگرانن از این که بالاخره یه روز از این پروندهشون بالاخره باز بشه یا نشه، پناهجویانی که 5 سال 6 سال 8 با یک جواب منفی موندن، کودکانشون اینجا به دنیا اومده، کودکانشون مدرسه دارن میرن، شرایط بغرنجی دارن و نگرانی و انتظار خیلی بالاست، باید کاری بکنن. بارها تو این رادیو ما در مورد این صحبت کردیم، اهمیتشو گفتیم و جایگاه یک مبارزه متشکل و سازمان یافته رو توضیح دادیم و هدفم من از این جلسه هم همینه، میخوام اینو در مورد صحبت کنیم و به جایی برسونیم و راه حل درستی پیدا بکنیم.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم.
ولی نگفتیم جلسه ساعت چند؟ آره، یک شنبه بگیم. ساعت 3 در لوکال فدراسیون.
بله حتما، یک شنبه ساعت 3 در لاندالا، درسته؟
نه انت لاندالا،
نه والاند،
یوتا بریشگاتانه 22.
اگر که سوالی داشته باشن میتونن که از طریق رادیو بله. مکان رو بپرسن، من با کمال میل تقدیم میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای اسدی از شما. میریم که به ادامه برنامه ها
بپرسیم. خستم نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.